از مباحث دوستان، من اگه اجازه بدین با پرسش آقای دکتر کاشی شروع کنم بحثم رو و بعد بپردازم به نکاتی که آقای دکتر توفیق گفتن. من در هیچ کدوم، اولا طبیعتا نیاز به تاکید نیست که دغدغه ها با آقای دکتر کاشی و دوستان دیگه مشترکه و در بحث ها این روشنه. اختلاف بیشتر زمانی پیش میاد که نحوه مواجهه ما با مسائل پیش میاد. آقای دکتر کاشی میپرسن که آقا شما به ما نشون بده یا بگو که موانع ایجاد این جهان مشترک چیست؟ من بهشون میگم موانع ایجاد این جهان مشترک توجه نکردن به خود این جهانی است که داریم درش زندگی میکنیم و پیچیدگی هایی که پیدا کرده و ما داریم ساده سازی های غیر تاریخی میکنیم. یعنی یک وضع رو، وضع فعلی رو با وضع 50 سال پیش مقایسه میکنیم، در حالی که حداقل تا جایی که به رشته ما مربوط میشه اما مقاکندیشی یک آقای دکتر توفیق بهش اشاره کردن که امر واقع در مقابل انتولوژی چیزی قرار میگیره. الان اینکه چرا ما جهان مشترک نداریم به نظر من نقطه آغاز بحثه، که یعنی باید بیاریم این تحلیل بشه. الان در جهانی که ما زندگی میکنیم صرف نظر از موانع ساختاری عینی و اقتصادی و اتمیزه شدن افراد، یک جهان کاملا تکنولوژیکه. یعنی ما به جهان کاملا تکنولوژیک در حال تغییریم، جهانی که اصلا ساکنانش دیگه شهروندان با اراده و اختیار آزاد نیستن. بهشون میگن به جای سیتیزن میگن دیجیتیزن، یعنی توسط تکنولوژی به هدایت و رهبری میشن، اتمومیزه شدن. از این تکنولوژی امروزه که ترکشاش هم به ما خورده به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده میشه و شناخته شده است که همه انقلاب های فکری فلسفی در غرب از همین انقلاب های صنعتی و تکنولوژیکی شروع شده. یعنی ما الان از عصر پسا انسانگرایی دارن صحبت میکنن. ما اگه خب جای پامونو قرار بدیم توی عصر دکارت، معلومه که به جایی نمیرسیم. نکته اولی که این علوم به ما میتونن کمک بکنن این پامونو در زمین واقعیت امروز قرار دادنه، و ما اگه ندونیم که واقعیت چیست، میان بخشی از واقعیت رو به تعبیر دکتر سوسن به عنوان واقعیت تام عرضه میکنیم و پیشنهادهایی هم که میدیم یا استراتژی هایی هم که برای آگاهی ترسیم میکنیم ربطی به واقعیت نداره و واقعیت مثل دیوار در مقابل میسته. بنابراین اولین درسی که ما میتونیم از این بیاموزیم خود واقعیته، خود این واقعیت رو دریافتن. در چه شرایطی هستیم که این جهان مشترک ناممکن شده؟ نسبت دادنش به کارگزارانی مثل روشنفکران و مقایسه روشنفکران ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، یا در بی‌حاصلی علوم انسانی صحبت کردن و اینکه مهندسان و پزشکان نقش داشتن، اینا به نظر من ساده سازیه. یعنی همین الان شما داعش رو نگاه بکنید، اینا همه متخصصان تکنولوژی، مهندسی و فنی هستن، اتفاقا دارن در واقعیت دخل و تصرف میکنن و تغییر میدن. نکته دیگه ای که در بحث آقای دکتر کاشی در همین ایجاد جهان مشترک میخوایم داشته باشیم، همین مسئله تغییره که مدام صحبت میشه راجبش، ولی انگار اصلا خود این تغییر نه جهتش مطرح میشه یا اصلا مسئله ای نیست. انگار نفس این که یک چیزی تغییر بکنه، حالا درسته در بین ما خب افقها کاملا روشنه، ولی نپرداختن به این که جهت تغییر چی هست، امکانات تغییر چیه، کارگزاران تغییر کیا هستن، آیا این تغییر مسئولانه است یا غیر مسئولانه است. ما وقتی سراغ روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب میریم، به نظر من نقطه آغاز ما باید نقطه پایان کار اونا باشه. یعنی اون دغدغه هایی که خودشون داشتن، اون تردید هایی که در آخر کار باش مواجه شدن، اون دغدغه های اگزیستانسیالیستی که باش روبرو بدن. ما نقطه آغاز رو قرار میدیم تو آغاز کار روشنفکری که جهان پرشور تغییر و درباره امکان تغییر، نحوه تغییر و جهت تغییر کمتر میان وارد بحث میشیم. بنابراین من عرضم اینه که توجهی که من میدم به علوم انسانی یا اصولا علوم، یا اصلا من تاکیدم اتفاقا آخرین یافته هاست و این به ما کمک میکنه در پرتو انداختن بر واقعیت تو در توی پیچیده موجود، و اون موقع راهی که ارائه میدیم یا استراتژی که ترسیم میکنیم استراتژی منطبق بر واقعیت ممکنه. یعنی بر این مسئله از الان ما نیست. ما وقتی مسائل مهم فلسفه معاصر یا جهان معاصر رو ترسیم میکنیم، سیاست یکی از مهمترین مسائلش. خب اصلا خود این آسیب سیاست رو چرا شما صحبت نمیکنید؟ یعنی سیاستی که مبتنی بر منافع ملی است در مقابل سیاست انسانی که دارن راجبش حرف میزنن، و شرایط امکان تاسیس علوم انسانی. یا وقتی شما دانشگاه رو نقد میکنید، وقت این دانشگاه تاریخ ساز نبوده، اصلا دوران ساز نبوده، عصر قرون وسطی به وجود اومده، دانشگاه مورد نیاز خودش رو ایجاد کرده. و اگه شما میخواین دانشگاه در مسیر دغدغه های انسانی خودتون قرار بگیره، چرا خودتون در کنار کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن قرار نمیگیریم؟ من بحثم اینه که ما تو جامعه خودمون به اندازه کافی علوم انسانی، دانشگاه در بدترین موقعیت ممکن قرار داره. من خودم وظیفه‌ای که برای خودم قائلم اینه که وضع موجودش اینا رو در مقابل وضع مطلوبتری یا طرفکنی هایی قرار بدیم. اگه خود همین روشنفکران اگه دانش با از طریق طرح مباحثشون دانشگاه رو مجبور کنن یا دانشگاهیان رو مجبور بکنن که به این حوزه ها کشیده بشن و دغدغه هاشون اندیشیدن به مسائل ملی باشه، به نظر من نقش روشنفکری دقیقا در بخشایی ایفا شده. اما در مورد بحث دکتر توفیق، من مخالفت بنیادی ندارم. یعنی این دو نوع نگاه کردن، این که چه علوم انسانی از طریق ترسیم منازعات به ما کمک بکنه که ما اندیشه رهایی رو ازش استخراج بکنیم، یا اینکه یک بخشی از علوم انسانی یا علوم اجتماعی اسمش علوم انتقادی باشه. و تا جایی که من میدونم، یعنی حالا آقای دکتر کاشی برمودم با دیلتای کاری ندارم، ما کاری نداریم، ولی این یه سنتی در تئوری انتقادی از آغاز بوده تا الان که همین جور هم داره کار میکنه در حوزه هایی. و نقدشون هم اصلا به تئوری کسانی، نقد کانت مثلا این بوده که این نقد متوجه مسائل اجتماعی نیست. در فلسفه هم یه سنت جدیدی پیش اومده، پدیدارشناسی انتقادی، که اینها اصلا مسئله شون و دغدغه شون تماما دغدغه هاییه که ما الان در این جلسه مطرح کردیم، و اینا کار کردن، نشستن فکر کردن، با این مسائل مواجه شدن و ما بی‌نیاز از اینا نیستی. کل عرض من در این حوزه است. یعنی این که اولا دغدغه ها خب طبیعتا مشترکه، ولی اگه این دغدغه ها به نظر من مبتنی نباشه بر شناخت دقیق بقایا و تشکیک در مبانی، تدقیق در مفاهیم، چه بسا که ما طرحهایی بیفکنیم که به عکس منطقش و به عکس چیزی که آقای دکتر کاشی خیلی دغدغه‌مندانه و دردمندانه صورت بندی کردن به اونجا بکشیده بشه. همین. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر مصباحیان.